صدا بردار روشنک بهرامزاد. تولید شده در پایگاه کتاب گویایی ایران صدا.
فصل اول،
زندگی حقیقی نویسندگان پشت پرده‌های مهالود است. آنچه ما از آنان می‌خوانیم اغلب خودشان نیستند، تصویر دنیایی است که در ذهن خلق کردند. عبور از جهان داستان‌ها و رسیدن به خود حقیقی نویسنده خودش یک جور ماجراجویی است. آنچه می‌شنویم بخشی از زندگی نویسنده معروف انگلیسی جورج اورول از زبان خودش است. نویسنده معروفی که صاحب دو کتاب مزرعه حیوانات و 1984 می باشد. صبح زود فریادهای زن صاحب هتل سکوت خیابان کوکتر پاریس را می شکند. مادام از کثیف شدن دیواری یکی از اتاقهای هتلش شاکی است. او به پیاده رو می آید و سر مستأجر طبقه سوم فریاد می زند. خانم، تو چه فکر کردی کی هستی؟ می میری مثل بقیه ساسا رو از پنجره بندازی بیرون؟ کی گفته روی کاغذ دیواری لهشون کنی تا جاشون بمونه؟ نکنه فکر کردی هتل ارث پدرته؟ زن طبقه سوم سرش رو بیرون می آورد، می گوید دهنت را ببند، ندید بدید. در کمتر از چند ثانیه پنجره‌های رو به خیابان باز می‌شوند. اهالی به دو دسته تقسیم شدند، طرفدار مادام و پشتیبان‌های مستأجر. دعوا بالا می‌گیرد. صدای داد و بیداد کل خیابان را برداشته است. عبور دسته سوار نظام به معنای ختم جدال است. با دیدن سوار نظام‌ها همه ساکت می‌شوند و رژه منظمشان را تماشا می‌کنند. این روایت کوتاه برشی از یک صبح معمولی در خیابان کوکتور پاریس است. خیابانی باریک پر از ناله پیرمردها و بوی تعفن زباله. محله پر از جار و جنجال بود. پلیس‌ها جرأت مداخله نداشتند. اسم هتل من دترو آموانو بود. هتل 5 طبقه با دیوارهای به نازکی چوبی کبریت. هتل 40 اتاق کوچک داشت. اتاقا تاریک بودن و کثیف. مسئول هتل مادام اف بود، زنی که به استخدام کارگر برای تمیزکاری اعتقادی نداشت. خودش هم وقت نمی‌کرد جارو و گردگیری کند. همه جا پر از خاک و کثافت بود. برای پوشاندن شکافهای دیوار 5 لایه کاغذ دیواری صورتی روی هم چسبانده بودند. کاغذ دیواری هایی که با گذشت زمان لانه ساسها شده بود. صبح چشماتو که باز میکردی ساسها جلوی چشمت رژه میرفتن. شبان برای گشت و گذار در اتاق از سقف پایین میومدن و وقتی امان آدم رو میبریدن فقط گوگرد چار ساس بود. ساسها از دود گوگرد فراری بودن. تا بوش پخش میشد به اتاق بغل میرفتن، اما چیزی نمیگذشت که از اونجا هم بیرون میشدن. دوباره روز از نو، روزی از نو. هتل منم مثل بقیه هتلهای خیابون ویران و زوار در رفته بود، با این تفاوت که مستأجراش بیشتر با هم صمیمی بودن و دلیل اصلی صمیمیتشون هم اخلاق خوب مادام اف و شوهرش بود. هر کس پاشو تو هتل میذاشت لاقل یک هفته میموند. اجاره اتاقا بین هفته 30 تا 50 فرانک بود. بیشتر مسافرام خارجی بودن که وضع مالی درست حسابی نداشتن. یکی لباس کهنه جمع میکرد، یکی سنگتراش بود و دیگری کارگر ساختمون. در بین مسافرا یه دانشجوی بلغاری بود که برای آمریکایی‌ها کفش‌های خاص میدوخت. پسر از صبح زود تا 12 ظهر 10 جفت کفش میساخت. در ازاش هم پول خوبی میگرفت. بعدم آماده میشد تا به کلاسش تو دانشگاه سوربن برسه. اتاق دیگه‌ای برای مادر و پسری بود که با هم زندگی میکردن. مادر از صبح زود جوراب پولدارا رو وصله میکرد. پسرم از روی شکم سیری به سر و وضعش میرسید و با پول مادرش تو کافه‌های پاریس وقت میگذروند. اوضاع تمام مسافرای هتل به همین منوال بود. کمی بالا و پایین فرقی نداشتن. راستشو بخواین تمام اهالی عمومی پاریس همینطوری بودن. آنری نمونه مردم مفلوک پاریس بود. مردی ژنده پوش و قد بلند که کارش باز کردن چاه فاضلاب بود. اون خیلی حرف نمیزد. سکوتو خیلی دوست داشت. از لابلای جملات کمش فهمیده بودیم پیش از این راننده تاکسی بوده و زندگی روبراهی داشته، ولی خیانت نامزدش مرد بیچاره رو دیوونه کرده بود. بعد از زد و خورد با نامزدش زندانی شده و بعد از آزادی مثل مجنونا از این چاه فاضلاب به اون یکی میرفت و خودشو با کثافت مشغول میکرد. مرد دیگه بود که 6 ماه تو پاتنی محله پولدارای لندن بود. پیش پدر و مادر زندگی میکرد. اون 6 ماه دیگه هم تو پاریس میموند. الکلی تمام عیاری بود. یا تو رخت خواب ولو میشد یا گوشه کافه مینشست و پرت و پلا به هم میبافت. اگه میشد داستان زندگی هر کدومشون رو نوشت، قصه های جالبی از آب در میمانن. اما برای داستان من معرفی کوتاهی از هر کدومشون کافیه. من درباره فقر مینویسم. اولین برخوردم با فقرم تو این محله و هتلاش بود. محله‌ای که مثل کلاس درس پنجره جدیدی رو به زندگیم گشود. پنجره‌ای که پایه و اساس آیندم شد. زندگی تو محله ما خاص و به یاد موندنی بود. کافه هتلم اتاقی کوچیک با کفه آجری بود. کافه با چند تا پله به پایین میرفت. میزا همیشه نوچ و کثیف بودن. کارگرها با چاقوی زامندار سوسیس خورد میکردن. مادام اف با لبخند رضایت به مشتریاش نگاه میکرد. گاهی هم براشون اشعار عاشقانه میخوند. به جرأت میتونم بگم عصرا نصف مشتریای هتل تو کافه به این کوچیکی جمع میشدن. همیشه آرزو میکردم ای کاش کافه با همین انرژی و حال و هوا تو لندنم بود. گفتگوهای رد و بدل شده تو کافه مثل محله و هتلاش عجیب بود. شارل از خوش صحبتهای کافه بود. جوانی از خانواده های پولدار رو تحصیل کرده که از خونه فرار کرده بود. اون از هر فرصتی استفاده میکرد تو با حرفای شیرینش حاضرین رو به وجد بیاره. صورتش مثل صورت بچه ها ظریف بود. وقتی میخواست حرف بزنه جوری حرکت میکرد که انگار میخواد برقصه. آدم خاصی بود. عقاید عجیب و غریبی هم داشت. یادم میاد یه بار تصمیم گرفت در خطابه طولانی معنای عشق رو برای حاضرین کافه توضیح بده. در بین سخنرانیش تعریف کرد چطوری از برادرش دزدی کرده و پولو در چه کارایی هزینه کرده. آخر سرم معلوم نشد چیزی که میگه هوس، عشق یا همون غریزه خودمونیه. وقتی حرفاش تموم شد حضور با تعجب به هم دیگه نگاه میکردن. مطمئنم همه تو دلشون میگفتن عمرمونو پای حرفای مالی خولگیای این جوون شیرین عقل داریم هدر میدیم. زندگی در کوکتور فقط 1.5 سال طول کشید، اما تو همین مدت کوتاه کلی ماجرا داشتم. یه روز پسندازم ترک کشید. البته حقوق تدریس خصوصی زبان انگلیسی هم بود، اما کفاف یه هفته زندگی تو پاریس رو نمیداد. من باید دنبال کار میگشتم، ولی بدون تصمیم قبلی تمونده پولم و به عنوان اجاره یه ماه موندن تو هتل پیش پرداخت کردم. بعدم دنبال شغل مناسب گشتم. می‌خواستم راهنما و مترجم یکی از شرکت‌های توریستی بشم، اما یه اتفاق نابهنگام معادلاتمو به هم ریخت. یه روز جوانی ایتالیایی به هتل اومد. ظاهر خاصی داشت. اون چیزی بین یه ولگرد و روشنفکر بود. مادام اف اجاره 1 هفته رو پیش پیش ازش گرفت. جوانم 6 شب تو هتل موند و با خیال راحت از روی کلیدا یه سری برای خودش ساخت. شب هفتم جوانک به 10-12 تا اتاق دستبرد زد و فرار کرد. اتاق منم از دزدی در امون نموند. تنها شانسی که آوردم این بود که پول کم ته جیبم رو پیدا نکرده بود. بعد از این اتفاق مجبور شدم با 6 فرانک در روز زندگی کنم. با این اوضاع و سر و وضع امکانی گشتن دنبال یه کار جدید و در خور توجه برام امکان نداشت. کدوم توری مرد گرسنه‌ای رو برای راهنمای توریستاش انتخاب می‌کرد؟ این اتفاق آغاز حرکتم تو مسیر فقر شد. چیزایی رو دیدم و کارایی کردم که تا پیش از این حتی تصورشم نمی کردم. تا اون روز فکر نمی کردم فقر تا این اندازه پیچیده باشه. فقر می دونستم وحشتناکه. اما حقارت و فرومایگی حاصل از اون برام قابل پیشبینی نبود. جمع کردن خورده های نون و پنهانکاری های اجباری حال آدم رو خراب می کنه. به خصوص برای کسی مثل من که داشت برای اولین بار فقر رو تجربه می کرد. بدترین قسمت فقر ظاهرسازیشه. باید وانمود کنی همه چیز خوبه. باید دروغ پشت دروغ بسازی. باید با جوابای بی پای و اساس خیال رخشوی محل رو راحت کنی که لباسات رو به رخشوی دیگه نبره. نامه هایی که به دستتون رسیده رو بی جواب بذارید. چرا؟ چون پول تمر ندارین. از همه بدتر غذا خوردنه. باید هر روز ساعت نهار از هتل بیرون بزنین تا بقیه فکر کنن به رستوران رفتین، در حالی که روی صندلی پارک نشستین و نون پنیر سق می‌زنین. ریزه‌کاری‌هایی هم این وسط باید رعایت بشه. باید حواستون باشه ابعاد نون به اندازه‌ای باشه که تو جیبتون بتونین مخفیش کنین، وگرنه خیلی زود لو می‌رین. بعضی اوقات مجبور میشین کل پول روزتون رو به سلمونی محل بدین، چون خودتون هنر به خرج دادین و یه تنه به موهاتون گند زدین. اینجور وقتا باید دست و دلباز بود و به سلمونی اعتماد داشت. این وسط اتفاقای پیشبینی نشده هم کم نیستن. وقتی برای خودتون شام شیر گرم تدارک دیدین، یه ساس چاق تلپی میفته وسط ظرف شیرتون. یه دفعه هم نونوایی محل تصمیم میگیره دیگه نون نصفه نفروشه. بعضی اوقات هم از سر بیکاری تو محلهای خوب شهر قدم میزنین، اما همون موقع یکی از دوستای قدیمیتون رو از دور میبینین. سراسیمه میپرین تو کافه تا با دوستتون رو در رو نشین. اون وقت مجبورین با آخرین پولای تعجیبتون یه فنجون قهوه بخرین تا صاحب کافه شاکی نشه. بوی غذاهای تازه برای کسی که هر روز مجبوره نون و پنیر بخوره بزرگترین عذابه. اعتراف میکنم چیزایی که گفتم باعث شد گاهی فکر دزدی به سرم بزنه، اما بزدلتر از این حرفا بودم. این شد که از بیجانی ساعتها روی تختم میافتادم و به سقف اتاق خیره میشدم تا بلکه فرجی بشه. مصیبتهایی رو که گفتم در صد ضرب کنین، نتیجهش میشه مفلس بودن این جانب. تو پاریس دانشجوهای هنرمند، آدمای بیکار و هزاران نفر دیگه در حومه شهر همینطوری زندگی میکنن. منم ناخواسته وارد همین قشر شدم، اما چون تجربه کافی نداشتم پولم خیلی زود تموم شد. بنابراین مجبور بودم لباسامو تو بسای کوچیک جاسازی کنم و به مغازه دست دوم فروشی ببرم. بالاخره غذا مهمتر از لباس بود. صاحب مغازه مردی یهودی بدعنقی بود، مردی با موهای قرمز و چشمای ریز. مدام با مشتریاش دعوا میکرد. تا کسی وارد میشد داد میزد و میگفت دوباره اینجا پیدات شد؟ تو فکر کردی من خیریه باز کردم؟ بازم خنزر پنزرات آوردی بندازی به من؟ همیشه هم در قبال اجناس پایین ترین مبلغ رو میداد. برای کلاه عزیز و نونوارم یک پنجم قیمت خریدشو بهم داد. در طول سه هفته تمام پولم رو خرج کردم. مجبور بودم با پول کمی که از تدریس خصوصی زبان انگلیسی میگیرم سر کنم. نمیدونستم اوضاع بدتری هم تو راهه. البته یکی از ویژگی‌های فقر اینه که بابت آینده نگران نیستین، چون اصلا نمیدونین آینده براتون وجود داره یا نه. از حق نگذرین فقر مایه دلگرمی هم میشه. میپرسین چطور؟ همین که همیشه از فقر و بیپولی میترسین، اما به درجه از آس و پاس رسیدین که با فقر کنار اومدین. خنده داره. به خودتون میگین من از پسش برمیام. بعد چشماتون رو میبندین و آرامش عمیقی رو تجربه میکنین. یه روز ناگهان کلاسام تعطیل شد. یکی از شاگردان تنبلیش اومد سر کلاس بیاد. اون عذرمو خواست. شاگرد دیگه‌م هم بی‌خبر اتاقش رو تحویل داد و رفت. حالا من موندم و یه چندر از ته جیبم. پولیش کفاف خریده یه نونم نمیداد. چاره جز گره گذاشتن لباسام نداشتم. مجبور شدم مادام افو تو جریان بذارم، چون اگه اون نمیدونست اوضاعم به هم ریخته اجازه نمیداد چمدون لباسامو از هتل بیرون ببرم. به مغازه گروهی رفتم. سالونی بزرگ که دور تا دورش صندلی چیده بودن. باید وسایل رو روی پیشخون میذاشتم. شماره میگرفتم و منتظر میشستم. کارشناسا ارزش وسایلم رو مشخص میکردن. لباسام سالم و نو بودن. با خودم حساب کردم کم کم از فروششون 200 فرانک نصیبم میشه. تو همین فکر و خیال بودم که متصدی شمارم رو صدا زد. شماره 97، 70 فرانک. با تعجب نگاش کردم. ولی میدونستم اگه چونو بزنم لباسام رو پس میده. اون وقت مجبور بودم دست خالی برگردم. 70 فرانک رو برداشتم و برگشتم به هتل. از تمام لباسا کت رنگ رو رفته برام مونده بود و پالتوی آبرومند. یه پیرهن اضافی هم نگه داشتم. گفتم شاید روزی به کارم بیاد. به هر حال رسیدم به هتل. مادام اف مشغول تمیزکاری بود. دنبالم اومد. معلوم بود نگران اجارشه. آروم گفت چقدر دستتو گرفت؟ من آن رو بلندی کشیدم و به دروغ گفتم 200. چشمش برق زد. پس لباسات از اون پارچه‌های انگلیسی خوبه. با ذوق و شوق به راه رو برگشت. جاروشو برداشت و زمین رو جارو کشید. من نفس عمیقی کشیدم. مشکلم برای یه روز حل شد. دو روز بعد اتفاق جالبی افتاد. دروغم به حقیقت پیوست. برای مقاله‌ای که چند ماه پیش ازم منتشر شده بود 200 فرانک دستمزد گرفتم. با اینکه برام سخت بود اما تمام پول رو دو دستی تقدیم مادام اف کردم. بعدش عزممو برای پیدا کردن کار جزم کردم. یاد دوستم بوریس افتادم. مطمئن بودم که اون کمکم میکنه. من بوریس رو اولین بار تو بیمارستان دیدم. به خاطر ورم مفاصل پاش بستری شده بود. اونم مثل خودم نویسنده بود. کم کم با هم صمیمی شدیم. جوان بود. هم سن و سال خودم بود. هیکلی و خوش قیافه بود. اما از وقتی پاش مشکل پیدا کرد راه رفتن براش یک کمی مشکل شد. به مرورم چاق شد. بوریس مثل بقیه پناهندهای روسی سرنوشت عجیبی داشت. مادر پدر ثروتمندش تو جریان انقلاب کشته شده بودن. خودشم دوران جنگ تو هنگ دوم تفنگدارای سیبری خدمت کرده بود. وقتی جنگ تموم شد اون کارهای مختلفی رو تجربه کرد. تا قبل از مشکل پاش باربری تو میدون تربار، کارگری تو کارخونه و ظرفشویی رو تجربه کرده بود. آخر سرم ترفیع گرفت و پیش خدمت شد. میگفت روزی 100 فرانک انعام میگیره. راست و دروغش با خودش. اما هدفش مثل تمام پیشخدمت‌ها جمع کردن پول و زدن رستورانی جمع و جور بود. با تمام سختی‌ای که کشیده بود دوران جنگ و بهترین دوران زندگیش میدونست. سرش پر از استراتژی‌های نظامی و نظریه‌های فرمانده‌های معروف جنگی بود. هر چیزی که رأیی از جنگ داشت خوشحالش می‌کرد. بوریس کافه گلوسری دلیلا رو خیلی دوست داشت. میگفت مجسمه یکی از افسران مهم جنگی سردر کافه اونو یاد خاطراتش میندازه. تنها دارایش بعد از انقلاب مدال‌ها و عکساش بود. اونقدر این گنج براش عزیز بود که حتی برای گروهی هم به مغازه نسپردشون. هر وقت منو میدید همه رو روی تخت ولو میکرد و شروع میکرد به توضیح دادن. میگفت ببین رفیق، این منم. اینجا فقط 20 سالم بود. فکر کن تو 20 سالگی سروان بودم. ببین چقدر آدم زیر دستم بود. همه هم از هم حرف شنوی داشتن. با ناراحتی نفس عمیقی میکشید و میگفت زندگی دیگه بالا پایین داره. یه روز سروان ارتشی، یه روزم حتی کسی آدم ثابت نمیکنه. یادم سال 1916 با افتخار یه هفته تو هتل ادوارد ست اقامت کردم. اما 4 سال بعد التماسشون میکردم استخدامم کنن. آخر سالم با 1000 منت نگهبان و ظرفشور هتل شدم. اما عیب نداره. لااقل میدونم خوب زندگی کردن یعنی چی. بوریس بعدش همیشه سکوت میکرد تا من حرفی بزنم. دلش میخواست چیزی بگم تا حال و هوای هر دومونو عوض کنه. فهمیده بودم با اینکه عاشق جنگه اما اونقدر پیشخدمتی کرده که حتی طرز فکرش هم مثل پیشخدمتش شده. همش منتظر شانس در خونش رو بزنه. آرزو داره یه روز یه مشتری با دادن انعام هنگفتی پسندازش رو بیشتر بکنه تا زودتر یه رستوران برای خودش افتتاح کنه. تجربه های مشتری های خاصش برام جالب بود. تعریف میکرد یه مشتری آمریکایی داشته که هر شب 100 فرانک بهش انعام میداده. چند ماه بعد خبر رسید همین مشتری دست و دلباز به جرم اختلاس به آمریکا بازگردونده شده. وقت گذرونی کنار بوریس برام خوشایند بود. با هم حرف میزدیم و شطرنج بازی میکردیم. با اینکه خودش نویسنده بود به من میگفت نویسندگی نون و آب نداره. مگه اینکه با دختر یه ناشر ازدواج کنی. بیا پیش خانم، پیش خدمت شو. هم قدت بلنده هم انگلیسی خوب حرف میزنی. قد یادت باشه سیبیلاتو بزنی. بذار پام یه خورده رو به روش خودم کمکت میکنم که یه جای خوب استخدام بشی. حالا که پول نداشتم شکمم رو سیر کنم معنای حرفای بوریس رو درک میکنم. باید پیداش میکردم. خیلی وقت بود ازش خبری نداشتم. مطمئن بودم اگه نتونه سفارش کنه پیش خدمت بشم میتونه تو ظرفشورخونه یه کاری برام دست و پا کنه. با فکر کردم به بوریس خیالم راحت تر شد. با همین فکر و امید آروم تر از شبای قبل خوابم برد. آخرین آدرسی که از بوریس داشتم هتلی تو کوچه مش دبلانمانتو بود. پرسان به هتل اقامتش رسیدم. اما تا رسیدم تمام آمار و آرزوهام از استخدام تو هتل و انعام روزی 100 فرانک فرو ریخت. محل زندگی بوریس کوچه باریک و کثیف بود. کوچه‌ای که از محل زندگی خودم هم فقیرانه تر بود. با احتیاط داخل شدم. سراغ بوریس رو از متصدی بدعنق هتل گرفتم. فهمیدم تو اتاق زیر شیروانی زندگی میکنه. بدترین اتاق هتل. از 6 ردیف پلهای تو در تو بالا رفتم. هر چقدر به اتاقش نزدیکتر میشدم بوی گند زباله و سوپ آماده بیشتر میشد. میدونستم سوپ آماده برای کسایی که از گرسنگی در حال مرگن. روبروی اتاق ایستادم. چند ضربه به در زدم. صدای نیومد. آروم درو باز کردم. اتاق خیلی کوچیکی بود. غیر از یه تخت فلزی و یه صندلی کهنه وسیله دیگه ای نداشت. زیر لب گفتم صد رحمت به اتاق خودم. بوریس بدون لباس روی تخت خوابیده بود. منو که دید به زور چشمشو باز کرد. یا مسیح مقدس، کمرم داره میشکنه. داد زدم چی شده مریضی؟ با ناله گفت نه بابا، از گشنگی رو به موتم. دیر اومدی رفیق، من دیگه رفتنیم. من با عجله دویدم پایین نون خریدم، چون بوریس تا نونو دید خودشو روی زمین پرت کرد و تو یه چشم به هم زدنی نصفشو خورد. کم که حالش جا اومد تعریف کرد بعد از مرخص شدن از بیمارستان چون پاش شل بوده از هتل اخراجش کردن. میگفت یک هفته بین بشکه‌ها روی اسکله میخوابیدم و از 2 هفته پیش توی این اتاق با یه مکانیک یهودی زندگی میکنم. مرد یهودی به دلایلی که درست نفهمیدم 300 فرانک به بوریس بدهکار بود. مرد به جای پس دادن پول اجازه داده بود بوریس شبا تو اتاقش روی زمین بخوابه. روزی 2 فرانک پول غذا هم بهش میداد. صبح که مرد سر کارش میرفت بوریس از فرصت استفاده میکرد و چند ساعت روی تخت اون ولو میشد تا درد کمرش بهتر بشه. نه روی زمین نه روی تخت از شر ساسا در امان نبود. با شنیدن حرفای بوریس خیلی ناامید شدم. اوضاعش از منم خرابتر بود. براش توضیح دادم پولی کمی دارم. گفتم هر طوری شده باید یک کاری پیدا کنم وگرنه از هتل میندازنم بیرون. چشمای بوریس برق زد. گفت بس خوبه که تو یکم پول داری، تا قبل از تموم شدنش بالاخره کار پیدا میکنی. گفت چند روز دیگه تو خیابون پشتی یه رستوران روسی افتتاح میشه. قرار من مدیر داخلش بشم. برای تو آشپزخونه کار جور میکنم. ماهی 500 فرانک هم دستمزد میدن. غذای خوبم به راهه. کلی هم انعام جمع میکنی. سلامو تکون دادم و گفتم نه. چند روز دیگه دیره. موعد اجارم نزدیکه. بوریس که سر حال شده بود گفت نگران نباش. راهای زیادی جلوی پامونه. من دست خیلی پول دارم. یکیشون همین روزا قرضمو میده. این یهودی هم قرار است همیرگاهشون چند تا جنراتور بدزده. هر کدومشو تمیز کنیم بهمون 5 فرانک دستمزد میده. راستی بهت گفتم قبلا نامزد داشتم؟ زنا عشق یادشون نمیره. کافیه بهش نامه بدم و بگم پول لازم دارم. مطمئنم رومو زمین نمیدازه. سلامو تکون دادم و گفتم بلند شو زودتر بریم دنبال یه کاری. لبخند زد و گفت رفیق نگران نباش، از گرسنگی که نمیمیریم، ما تو این جنگ پیروز میشیم. بوریس از جاش بلند شد تا آماده بشه. اول با یه تیغ قدیمی بدون کف و صابون ریشاشو تراشید، بعد کت و شلوارشو پوشید، کراواتو جوری زد که سوراخاش معلوم نشه، کف کفششو با روزنامه پوشوند، با جوهر مشکی سوراخ‌های جورابشو رنگ کرد. جوری به سر و ریختش رسید که کسی فکر نمی‌کرد چند وقت پیش لای بشکه‌ها تو اسکله می‌خوابیده.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
سه یه سه چهار روز آخر 20 نفر به من زنگ زدن، میگم مشکلت چیه؟ میگه آب سرد خوردم، جلو کولر بودم. علائم چیه؟ تحریق دارم، سرفه دارم. میگم برو تست کرونات بده. بابا کرونا نیست، من هیچ جا نرفتم. میگم کسی نیومد خونتون؟ میگه خب چرا اومدن، دیدنی اومدن، یه جا رفتم کار داشتم. خب بعد میرم زن شوهر رفتم با هم دیگه مثبت شدم، چهار تا چهار نفر با هم توی خانواده مثبت شدم.
همینجوری داره
پخش میشه، کسی رعایت نمیکنه. اینگاه فکر میکنه این خیالش نیست، مریضی برای همسایه نیست.
اصلا ما مسئولیت
اجتماعی برای همسایه
نیست. ما داریم با کل همدیگه بازی میکنیم.
یعنی قشنگ مادر 22 ساله ببینین که بچه‌شو تو آغوش بگیره، بچه‌شو بردیم بخش ویژه، نمون که بچه‌شو بغل کن. اون بچه اصلا یعنی هیچ حسی بابت مادرش پیدا نکرده را. مادره رفت، بچه‌ای که یتیم شده به خاطر کرونا.
کرونا هر روزش قصه‌ای دارد و قصه‌ای. کرونا کودک و جوان و میانسال هم نمی‌شناسد، ورزشکار و غیر ورزشکار هم نمی‌شناسد. کرونا را جدی بگیریم.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو نمایش. سپاسگزارم از اینکه ما رو میشنوید با نمایش ها و برنامه های متنوعی که سعی میکنیم رضایت شما رو همواره جلب بکنه. اجازه بدید در اینجا شما رو دعوت بکنم به شنیدن تکرار نمایش ضیافت در قسمت دهم و امیدوارم که شما از شنیدن آتوپاس در پاریس و لندن هم لذت برده باشید. قسمت دهم نمایش ضیافت آماده پخشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ضیافت، نویسنده گلناز اژدری،